بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی توضیحی درباره معجزه عرض کردم و گفتیم که معمولاً وهابی ها هیچ نوع معجزه ای رو برای هیچ کس قبول ندارند، یعنی برای پیغمبران هم معجزه قبول ندارند، میگن فقط معجزه کار خداست. البته اینم جالبه که با اینکه اینا معجزه برای پیغمبران قبول ندارند، ولی کتاب مستقل نوشتن درباره معجزات سید نفیسه که نبی امام مجتبی علیه السلام در قاهره، یعنی کتاب نوشتن اصلا مستقل ها درباره معجزات سید نفیس. بله، سید نفیس. حالا این چند جمله که حالا اینا رو عرض می‌کنم، اینا به درد بحث با وهابیت نمی‌خورد فعلا برای خودمون، تا وقت حالا اون آخر بار مطالبی که مربوط به وهابیت. از نظر تفکر شیعه معجزه یا کرامت عبارت است از تصرف در تکوین، و اگر انسان اشتغال خودش را، وابستگی خودش را به دنیا کم بکنه، میتواند تو این عالم تصرف بکنه. تفاوتی هم نمی کنه که انسان خوب باشه یا انسان بد باشه، اینش تفاوتی نمی کنه. هر کسی که یک ریاضت هایی رو بکشه، حالا چه ریاضت شرعی که اولیای خدا دارن، چه ریاضت های غیر شرعی، چنین آدمی میتونه در عالم تصرف بکند. این هم درسته که یک چیز برای یک روح و یک نفس یه حکمی داره، همون چیز برای دیگری حکم دیگری داره. یه آب به یک درخت توی یه زمان باعث میشه که این درخت قوره بدهد و آب ترش، همون آب به همون درخت تو زمان دیگه انگور است و آب شیرین. یک غذا رو یه آدمی بخوره، آدم سالم باشه، مزاجش اگه مزاج خوب باشه، حتی اگر اون غذا غذای فاسد باشه، اگر مزاج این شخص مزاج سالمی بود، غذای فاسد در مزاج سالم، فاسد بودن غذا از بین میره و این آدم مریض نمیشه، غذای خرابم غذای خوب میشه. اگرم یک کسی مزاجش مزاج فاسدی باشه، غذای سالمم که بخوره تو بدن آدم مریض، این غذای سالم متعفن میشه و اثر بد داره. یعنی بستگی داره به این که اون شخص چه کسی باشه. یه چیزی تو دست ولی خدا یه اثری داره، همون چیز تو دست غیر ولی خدا اثر دیگری داره. یک چیز در یه زمان یه اثر داره، همون چیز در زمان دیگه اثر دیگری داره. این همه توی روایات اومده که مثلا وقتی قمر در عقرب چنین، وقتی که قمر در عقرب نیست چنان. خب یعنی یک شی توی یه زمان یه اثری داره، همون شی تو زمان دیگر اثر دیگری داره. نمونه این چیزام خیلی زیاده. آخر ماه جزر و مد دریا زیاد میشه، وسط ماه مثلا جزر و مد دریا خیلی کمه. نور خورشید مستقیم به دریا بتابه، یه اثری داره. همین نور خورشید بتابه به ماه و از ماه بتابه به دریا، یه اثر دیگری داره. پارچه یه کتون را زیر آفتاب بیاندازن، هیچ طورش نمیشه پارچه یه کتون زیر مهتاب باشه پاره میشه. یعنی همین یه نور خورشید مستقیم و غیر مستقیمش دوتا اثر داره. وسط ماهش یه اثری داره، آخر ماهش یه اثر دیگری داره. خب این ها که واقعیته و قابل تردید نیست. یه شعری هم از مولوی من یادداشت کردم، این دو سه بیتشو میخونم. مولوی میگه معجزه بحر است و ناقص مرغ خاک، مرغ خاکی رفت در یم شد هلاک. مرغ آبی در بیی من از هلاک، ماهیان را مرگ بی دریاست خاک. عجز بخش جان هر نامحرمی، لیک قدرت بخش جان همدمی. مقصود مولوی اینه، میگه معجزه مثل دریا میمونه. دریا برای ناقص مثل مرغ خاک، مرغ خاک بیاندازی تو دریا میمیره. اما همین مرغ خاکی که تو دریا هلاک میشود، اگر به جای مرغ خاکی مرغ آب و مرغ طوفان باشه، اون اصلا زندگیش به دریاست. مرغ آبی ایمن از هلاک، ماهیان را مرگ دریاست خاک. آب برای ماهی حیاته، برای غیر ماهی مماته. عجز بخش جان هر نامحرمی، برای اونایی که نامحرمن عجز بخشه، لیک قدرت بخش جان همدمی. این که مثلا توی روایات یا مثلا آیات شریفه می فرماید که حسنات الابرار سیئات المقربین، یا مثلا بعضی از روایات می فرماید که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. هر کسی که دوبار متولد نشده باشه نمیتونه پرواز بکنه. حالا اینا یه معناهای عرفانی داره، معناهای عرفانیشو کار ندارم، ولی مقصودم با این حرفا اینه که انسان ها متفاوتند و تفاوت انسان ها باعث می شود که تأثیر گذاریشون روی اشیا متفاوت باشه. یک کسی به دنیا وابسته است، این یه شنی را برداره تو دستش بگیره، شن شنه، تبدیل به زر هم نخواهد شد. یک کسی وابسته به دنیا نیست، همین شن رو برداره تو دستش بگیره، طلا میشه. همین آدم هم تو دو زمان دو جوره، یکسان نیست. یه غذای چرب و شیرین برای یه آدمی که کار فکری میکنه و همش یک جا نشسته، سم مهلک. همون غذای چرب و شیرین برای یه آدمی که کارگر سودار کار بنایی میکنه، بهترین غذا و بهترین نیروه. یعنی اینجوری نیست که طبیعت برای همه مردم یکسان باشه، یه نواخت باشه. برای یه نفر یه حکمی داره، برای یه نفر دیگه حکم دیگری داره. معنای معجزه، حقیقت معجزه همینه که همه انسان‌ها را یکسان تصور نکنیم. خداوند مردم را یک جور نیافریده، طبیعت را هم یک جور نیافریده. نکته دیگه در باب معجزه یا در باب کرامت اینه که خداوند تو معجزه نقش داره، اما اینطوری هم نیست که انسان بی نقش باشه. یعنی در معجزه حتما این انگشت پیغمبر رو میخواد تا ماه دو نیمه بشه. یعنی همینطوری نیست که پیغمبر بگوید ای ماه دو نیمه بشو، ماه هم دو نیمه بشود، بلکه پیغمبر باید این انگشتش رو حرکت بده تا ماه دو نیمه بشه. یا مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی که میخواد دریا را یا رود نیل را دو قسمت بکنه، حضرت موسی باید عصا بزنه تا دریا دو نیمه بشه، یا باید عصا بیندازه تا اینکه اژدها درست شود. اگر که عصای موسی نباشه، خود به خود یا با اراده موسی اژدها درست نمیشه. یعنی نفس نبی یا نفس ولی در ایجاد این معجزه نقش داره. ایشون می‌فرماید که راه علمی داره یا نداره. درباره معجزه باید اینطوری بگوییم، معجزه خلاف قانون طبیعت نیست، اما قانون علت و معلوله. فقط قانون علت و معلول یه مرتبه به صورت طبیعی است، یه مرتبه به صورت غیر طبیعی. اونی که فلسفه یا عقل میگه اینه که هر معلولی علتی میخواد، همین. اما این که این علت باید طبیعی باشد یا غیر طبیعی، عادی باشه یا غیر عادی، اینا دیگه عقل نمیگه، کاری هم نداره به این. عقل میگوید که هر معلول علت میخواد، ولی باز این را نمیگوید که باید اون علت شناخته شده باشد. علت میخواد، اما لازم نیست علت شناخته شده باشه، ممکنه یه علتی ناشناخته باشه. فلسفه یا عقل همینو میگه، بیشتر از اینم نمیخواد. بنابراین معجزه یا کرامت خلاف قانون علت و معلول نیست، ولی بسیاری از موارد ما علتشو نمیدونیم. خب بله، مثلا شما یه هندونه را هم یه پنیر را هم که بخواید دو نیمه بکنید، یه مرتبه با چاقو دو نیمه می‌کنید، یه مرتبه با انگشت ترش می‌کنید. خب سنخیت همینه دیگه. پیغمبرم راجع به ما همین کارو میکنه. قبلا اینو گفته بودم که روح پیغمبر در کل عالمه. اگر من چجوری این دوتا رو باز میکنم، پیغمبر اینجوری این دوتا رو باز میکنه، اون سنخیت اینجوری هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. اون که این حرفایی که تا اینجا گفتم اینا ارز کردم، اینا ربطی به بحث با وهابیا نداره. وهابیا این حرف رو اصلا قبول ندارن، ولی برای خودمون به هر حال اینا خوبه. یه نکته دیگرم درباره معجزه اینه که پیغمبران علیهم السلام بنایشون بر این بوده که معجزه نیاورند و اصلا معجزه را برای آدم انود میارند. وقتی یه نفر آدم مغرض باشه، برای اونجور آدمی معجزه می آورد و معمولاً هم کسی تقاضای معجزه می کنه که یه مقدار هوای نفس داره، خودخواهه. مثلا فرض کن یکی میره زیارت امام رضا علیه السلام، این که میگه مثلا من از امام معجزه دیدم، یکی هم میگه من از امام معجزه ندیدم، هر دو تاشو اینو میخوام بگن. اگر که امام رضا فقر من را تبدیل به غنا کرد، مریضم را تبدیل به سلامت کرد، این میشه معجزه. یعنی همیشه این که یه چیزی گیر من بیاد، یا این که این امام یک تعجبی بر من بیفزاید. یعنی همیشه تو معجزه اینجور چیزا هست. هیچ وقت کسی مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل امیرالمومنین اینا هیچ وقت به پیغمبر نمیگوین معجزه بیار. کی میگه معجزه بیار؟ ابو سفیان میگه، ابو جهل میگه، اونا میگن. در واقع اولیاء خدا ایمان آوردنشون از راه تجانسه، از راه همجنس بودن، کبوتر با کبوتر، باز با باز. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. کند همجنس با همجنس پرواز. یعنی هیچ وقت اولیاء خدا طلب معجزه نمی کنند. چه نداریم امیرالمومنین یا حضرت خدیجه از پیغمبر معجزه خواسته باشن. معجزه همیشه توش یک نوعی عناد هست. بلذا ائمه علیهم السلام معمولا از معجزه تفره می رفتن، به خاطر اینکه در مقابل آدمای عنود، اونم از در برابر آدم عنود، خودشونو کنار می کشن. اگر خب بله اونم همینطوره دیگه، آره دیگه، اونو اناد داشتن دیگه. حضرت ابراهیم برشون معجزه می آورد و این که نگوه معجزه بیار، این گفت قدرت خدا رو ببینن. ولی مثلا اگر که این اقطاب دراویش رو آدم ببینه، میبینه اینا توشون معجزه خیلی زیاده. نمیخوام به صورت کلی 100% بگویم ما، ولی غالبا اینجوریه. غالبا معجزه رو برای آدمای انود میآورند و انود است که تقاضای معجزه میکنند. غالبا هم اینه که آدمی که آدم سالمی باشه معجزه نمیخواد، فقط میبینه که اون طرف چجور آدمی حرف او را بپذیره یا نپذیره. علامه طباطبایی تو المیزان این بحث رو داره که آیا معجزه برهان است برای ایمان آوردن یا برهان نیست. همین جلد اول المیزانه نظر علامه مجیده که معجزه برهان نیست، معجزه دلیل نیست، فقط همینه که طرف رو اسکات میکنه. یعنی در واقع معجزه مثل مثلا جدله. این حرفی که گفتم اینا هیچ کدام به درد وهابیا نمیخوردا. مطلب دیگری که مربوط به بحث وهابیت اینه که وهابی ها سه نوع توحید قبول داشتن: توحید در الوهیت که تو این قسم توحید در الوهیت به ما میگوین مشرک، به خاطر اینکه ما توسل یا گریه، عزاداری، زیارت، امثال این چیزا داریم. اونا این را خلاف توحید در الوهیت میدونن. دوم، اونا معتقدن به توحید در ربوبیت و ما را میگوین مشرک، به خاطر اینکه ما میگوییم ائمه علیهم السلام در این عالم وسائط فیضند. چون امام واسطه فیض است، امام مثلا همین معجزه داره، یا امام کرامت داره، امام علم غیب داره، امام حلال میکنه و چرا بخواد حرام میکنه، تربت کربلا چنینه، نمیدونم تربت فلان امام چنون اثر رو داره. اینا رو خلاف توحید در ربوبیت میدونن و لذا ما را میگن مشرک. سبب این که توحید در اسما و صفات، این دوتای قبلی را تا اینجا اشاره کرده بودم و توضیح دادم. توحید در اسما و صفات به نظر وهابی ها معنیش اینه که باید خدا را به اسما و صفاتی ستود که در قرآن و روایات آمده. اما اگر چیزی تو قرآن و روایات نیامده، درباره خدا نباید به کار ببریم. شما هرگز پیدا نمی کنید یه وهابی بگه خدا وجود داره. هیچ وهابی نمیگه خدا وجود داره. بگید خدا هست، میگه نمیدونم. بگید خدا نیست، میگه نمیدونم. چون کلمه وجود در قرآن و در صحیح بخاری و مسلم درباره خدا به کار نرفته، ولذا وهابی هیچ وقت نمیگوید خدا وجود دارد. یعنی حتی وجود خدا را مطرح نمیکنه. این معنای توحید در اسماء و صفات. شاید آدم بتونه بگه بزرگترین و اصلی ترین اختلاف مسلمان ها با وهابی ها که وهابی ها خودشون رو مسلمان میدونن، مسلمان ها رو کافر میدونن و ما مسلمان ها اونا رو منحرف میدونیم، سر این مسئله ادبیه ها. آیا در قرآن معجزه، در قرآن مجاز، کنایه، استعاره وجود دارد یا ندارد؟ وهابی ها میگن تو قرآن هیچ مجاز نداری، هرچه از حقیقت. دیگران غیر وهابی، هر کسی باشه، میگه تو قرآن مجاز و کنایه و استعاره هست. این بحث این که مجاز داریم یا نداریم، این باعث شده که مشیعه ها را تکفیر بکنن یا بگن مشرک. اون علتی که به ما میگه مشرک، اینا میگه تو قرآن مجاز نداریم، اگر که قرآن گفت جا عرب بک، پس خدا پا داره و راهم میره. ما میگوییم مثلا مجازه، میگن که پس اینا کافرن. تو زبان عربی کسی منکر این نیست که تو عربی مجاز فراوانه و ابلغ من التصریح، اما اینا میگویند توی قرآن نداری. همچنان که اینها متشابه توی قرآن رو قبول ندارند، میگن تمام این آیات همون چیزی که ازش میفهمیم همون اراده شده. تنها و تنها موردی که من پیدا کردم که اینها مجاز را و متشابه را توی قرآن قبول دارند این یک آیه است، هو معکم اینما کنتم. این تنها و تنها موردی که وهابیا میگن که مجازه، میگن هو معکم، معنای حقیقیش اینه که خدا با شماست. حقیقتنم که من میبینم خدا پلوی من نیست، پس هو معکم یعنی علم خدا با شماست. یعنی وهابی این آیه رو میگوید علم خدا با شماست، نه اینکه خود خدا با شماست. این تنها موردیه که وهابی به عنوان مجاز توی قرآن قبول دارن. جالب اینه که وقتی این مورد رو ما اصلا مجاز نمی‌دونیم ها، به نظر ما اتفاقا همین آیه حقیقته، این مجاز نیست. اما چون که وهابی ها خدا را مادی میپندارند، میگن که قرآن فرموده خدا با شماست، من میبینم این منبر با منه، این لباسم با منه، خدا را که نمیبینم با منه، پس معلوم میشه خدا با ما نیست، علم خدا با ماست. این تنها مورده. اگر این یه مورد رو استثناء کنید، اینا تو روایات یا توی آیات هیچ مجازی رو قبول ندارن. اگر این حدیث تو صحیح بخاری هست که مرض تو فلم تعودنی، من مریض شدم به عیادت من نیامدی، بر اساس همین حدیث میگوین خدا مریض میشه، عیادت خدا هم میشود رفت، بسیاری از آدم ها به عیادت خدا نمی روند. بهترین چیز درباره اثبات این حقانیت شیعه درباره ای که تو قرآن مجاز داریم، این کتاب هنجار گفتار مال آقای کمپانی، نصرالله کمپانی، بسیار بسیار کتاب خوبیه درباره اثبات مجاز. البته حالا کتاب هایی مثلا متبل یا کتاب های معانی بیان، اینها هم به بحث مجاز پرداختن، اما اینا دلیل نیوردن بر این که توی قرآن مجاز داریم. اگر کسی مثلا یک کتابی اصلا بنویسه درباره اثبات مجاز و این که همه چیز حقیقت نیست، همین مجاز تو ادبیات یه مشکل خیلی بزرگی را حل میکنه که اینها به ما میگوین مشرک چون ما مجاز تو قرآن قبول داریم، خودشون مسلمان حساب میکنن به خاطر اینکه میگن تو قرآن مجازی نیست. و بعد وقت تو این زمینه تناقضم تو کلماتشون خیلی میشه پیدا کرد که حالا انشاءالله جلسه آینده یه مواردش رو ذکر خواهم کرد. این مال وهابی ها نیست، اونام که اینا رو گفتن اینا رو قبولشون ندارن.